بودید. از شما سپاسگزارم. شبتون خوش.
زمانی که پدران ایالت کلرادو مرزهای هشتمین ایالت بزرگ آمریکا را انتخاب می‌کردند، مراقب بودند که به اندازه کافی زمین کشاورزی و دشت هموار در آن باشد. تقریباً یک سوم کل ایالت. نقطه تعادل ایالت رشته کوه راکی از میان این دشت‌ها برآمده است. راکی این ایالت و مردمش را تعریف می‌کند. این طولانی‌ترین رشته کوه در آمریکای شمالی، نقطه جداکننده شمال آمریکا و جلگه آبرفتی آن است. 53 قله از قله های این رشته کوه حیرت آور و الهام بخش بیش از 4200 متر ارتفاع دارند و 200 تای دیگرشان بیش از 3900 متر و همین است که به جمله به بلندی کوه های راکی معنا می دهد. پارک ملی کوه راکی به فاصله چندین ساعت از دنور، بیش از 667 کیلومتر مربع زمین، بهشتی برای راهپیمایان با 570 کیلومتر مسیر راهپیمایی. تقریبا یک سوم پارک در ارتفاع بالای 3350 متر قرار دارد. جاده اصلی پارک تا ارتفاع 3700 متری بالا می رود و مرتفع ترین بزرگ راه ادامه دار ایالات متحده است. داوطلب ها بخش مهمی از سیستم یک پارک ملی هستند.
سیستم داوطلبی برنامه است که همه پارک های ملی در ایالات متحده جز بشن. به این صورت کار می کنه که به عنوان داوطلب یه روز، پنج روز یا هر چقدر که بخواین می تونین توی پارک بمونین و از کار یه خورده انجام بدین، از مراقبت گرفته تا راهنمایی. توی مرکز بازدید کننده ها هم کار میکنیم. در مورد خودم و کتی، ما یه عالمه کار عکاسی داریم. فکر کنم میشه گفت که همینجور بیشتر و بیشتر برای اداره پارک به داوطلبا احتیاج هست.
عظمت پایکس پیک در دو ساعتی جنوب دنور الهام بخش کاترین لی بیتس برای نوشتن کتاب آمریکای زیبا بعد از دیدارش در سال 1893 بود. هزاران نفر به یکی از نقاط دیدنی آمریکا سفر می‌کنند، به قله 4300 متری پایکس پیک که منظره اطرافش واقعاً شگفت‌زده‌تان می‌کند. می توانید تا قله رانندگی کنید یا از راهی که همه دوست دارند بیایید، یعنی با راه آهن چرخ دنده‌ای پایکس پیک و منیتو ساخت 1890. این راه آهن کارش را با موتورهای بخار آغاز کرد که سرانجام جایشان را به وگن‌های ساخت سوئیس دادند که با 4 موتور 350 اسب بخاری دیزل کار می‌کنند. تا قله فقط 13 کیلومتر راه است، یک صعود 2300 متری که حدود 1 ساعت و ربع طول می‌کشد. در سایه پایکس پیک، یکی از دیدنی ترین پارک های شهری ایالات متحده، چشمه های کلرادو، باغ خدایان. این کوه های نکتیز و عمودی این حس را می دهند که گویا غولی اسطوره‌ای اینجا بازیگوشی می کرده است. حیات وحش داخل و اطراف پارک فراوان است. گوسفند بیکورن کوه راکی و اسراهوها برای چریدن حقشان را با راهپیمایان، کوهپیمایان و دوچرخه سواران تقسیم می‌کنند. در ارتفاع 1600 متری سطح دریا، شهر دنور چند متر باقی مانده از دشت را پیش از کوههای راکی اشغال کرده است. دنور پایتخت ایالت کلرادو است، شهری جوان که 35% ساکنانش بین 18 تا 35 سال سن دارند. اینجا یک روستای کوچک خواب‌آلود نیست، یک شهر مدرن قرن 21 و در حال پیشرفت است. مرکزی تجاری برای تمام منطقه کوههای راکی، یکی از 4 شهر اول آمریکا از نظر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه. اینجا شهری مهم از منظر ورزش حرفه‌ای است. استادیوم کوورز در مرکز شهر دنور، مرکز تیم کلرادو راکیز، یک تیم از لیگ سراسری بیسبال. تیم بسکتبال دنور ناگتس و تیم هاکی کلرادو آوالانش هم از برگ‌های برنده شهرند. دنور برانکوز، تیم فوتبال حرفه‌ای شهر، هم در استادیوم بسیار بزرگ اینوسکو در غرب شهر بازی می‌کند. یکی از محبوب‌ترین اتفاقات دنور، جشنواره کوه و دشت مزه دنور است که در 3 روز بیش از 500,000 نفر را به خود جلب می‌کند تا نمونه غذاهای بعضی از بهترین رستوران‌های ایالت را بچشند. فضای شبیه بازار مکاره این جشنواره جایی خوب برای دیدن مردم است. جشنواره اصلی در سالهای 1890 برای بالا بردن روحیه عمومی پس از بحران نقره شروع شد، ولی 100 سال بعد در 1983 سازمان مدیریت مشاغل مرکز شهر دنور آن را دوباره زنده کرد. بیش از 25 پناهگاه اسکی در دنور وجود دارد و بسیاری از این پناهگاه ها در فصل گرما راهی برای برگشت سرمایشان از طریق فعالیت های تابستانه یافتند. وینتر پارک در 1.5 ساعت دنور تلسیجی به نام باد سبا تا قله 3300 متریش دارد و بیش از 80 کیلومتر مسیر تکرو برای دوچرخه سواری. به علاوه یک زمین دیسک پرانی و ساعت ها راه برای راهپیمایی. راه‌های دوچرخه سواری برای به چالش کشیدن همه دوچرخه سواران از مبتدی تا حرفه‌ای طراحی شدند. البته کار اصلی پناهگاه‌های اسکی دور و بر برف می‌گردد و اسکی در دامنه‌های کم ارتفاع کلرادو از بهترین‌ها در ایالات متحده است. افت و خیز کار معدن طلا و نقره تأثیری به سزا در تاریخ کلرادو داشته است. کریپل کریک، مرتفع‌ترین شهر معدنی کلرادو با بیش از 2700 متر ارتفاع، یکی از نمونه‌های موفقیت‌آمیز این افت و خیز است. در اواخر سال‌های 1800 و اوایل 1900 میلادی، معادن اینجا 350 میلیون دلار طلا تولید کرده بودند، بیش از کل طلای کالیفرنیا و نوادا. در قرن 21 بزرگترین معدن طلایی که تاکنون کشف شده هنوز هم فعال است. به این نکته شرط بندی قانونی هم اضافه کنید و به این ترتیب کلیپر کریک بسیار خوب خودش را حفظ کرده است. سرنوشت شهرک جورجتاون پس از اینکه معدن‌های جایشان را به توریسم دادند تغییر کرد. آنها از معدود شهرهای معدنی هستند که بیش از 200 ساختمان چوبیشان را از روز محشر آتش سوزی اواخر سالهای 1800 حفظ کردند.
من توی مزرعه بزرگ شدم، زمانی که آمریکا به خودش افتخار میکرد. بله، ما از رکود اقتصادی بیرون اومدیم. میدونستیم که به هم احتیاج داریم که به هم کمک کنیم. فقط خودمونو داشتیم و باید براش کار میکردیم. زمان خوبی بود، لازم نداشتیم که بریم سراغ یه ویتنام دیگه و کشور خودمونو فراموش کنیم. به نظر من تو دوره ویتنام ما ضد خودمون کار کردیم. اگه یه ملت پراکنده باشیم، ملت سالمی نیستیم. میدونین، شاید گذاشتن این پرچم‌ها، شاید اگه همه این کار رو شروع کنن که البته باید هم بکنن، شاید باعث بشه ما چیزای مهمی رو به یاد بیاریم و دوباره مثل یه ملت دور هم جمع بشیم.
Lie down. Lie down. Did you notice it's crowded?
پوزش رو دیدی؟ این حالتی که سگای گله اسکاتلندی به خودشون میگیرن، نگاه میکنه و با چشمش به گوسفند میگه برو جلو، روزمو بساز. این یه نگاه روزمو بسازه و همون چیزی که ما بهش میگیم قدرت. اگه یه سگ قوی باشه، یعنی توانایی داره که در لحظه درست در حالت درست باشه و این نگاه خیره رو داشته باشه، نگاهی که گوسفند لعنت رو آب میکنه. ولی اگه سگ ضعیف باشه، گوسفند از کنارش فرار میکنه.
همه سگا رو دوست دارن و اونایی که نمیتونن سگاشون از روی مبل بلند کنن، نمیتونن باور کنن که سگا رو میشه برای چه کارهایی تمرین داد. همه جور علاقه ای دارن و مربیاشون هم خوب میشناسن. خیلی از شهریایی که میان اینجا فقط نوکی به این ورزش میزنن و میخوان ببینن که سگاشون برنده میشن یا نه.
این سگ‌های گله اسکاتلندی و مربیانشان برای دریافت جایزه 15,000 دلاری در مسابقات سگ‌های گله میکر کلاسیک مسابقه می‌دهند. در این مسابقه 4 روزه 154 شرکت کننده در مقابل میش‌های خشن، هیلگر و کاملاً رام نشده که مستقیماً از مراتع تابستان آمده‌اند قرار می‌گیرند. در 1996 مدیر این مسابقه گاس هلندراس به شهرداری میکر انتخاب شد، مجموعی از مزارع بزرگ در کلرادوی غربی. او در جستجوی راهی بود تا به اقتصاد به هم ریخته شهر سامانی ببخشد. یکی از پیشنهادها مسابقه بیان سگ‌ها بود.
ما به دنیا اعلام کردیم که می‌خوایم بزرگترین مسابقه قهرمانی رو برگزار کنیم. دنیا هم استقبال کرد و ما هم برگزارش کردیم. 2600 نفر اومدن برای مراسم فینال. 70 تا سگ شرکت کردن. از 30 تا ایالت ماشین توی پارکینگ وایساده بود و ما فکر کردیم شوخی میکنی؟ کاری که این مسابقه با این شهر کرد عالی بود، چون ما با این فکر اومدیم که اقتصاد رو رشد بدیم، ولی حالا خودمون یه اقتصادیم. گمونم $1,000,000 برای شهر درآمد ساختیم. توی فروردین نمیتونین توی شهر موتل پیدا کنین، در حالی که مسابقه ما تو مهر ماهه. منظورم اینه که ما از رویاهامون هم جلوتر رفتیم. خیلی زود میبینین که اون پارکینگ پر میشه. امروز شاید 4,000 to 5,000 نفر بیان اینجا. میدونی ما با پروار کردن گوسفند و مراتمون نمیگذشت. بهش یه سگ اضافه کردیم و کارمون درست شد.
مسابقه با زمانگیری آغاز می شود.
رقابت شروع شده و اونها دارن این مسابقه میدن. ماست توی زمینه و جلی متیوز آماده است. بیوری لمبرت هم نفر بعدیه.
نزدیک به 300 متر داخل زمین مسابقه و دورتر از مربی، گله ای از گوسفندها ایستادند. در مسابقات نیمه نهایی 5 گوسفند در هر گله اند. در مسابقه نهایی 2 گله متفاوت هر کدام با 10 گوسفند. مربی باید سگش را بفرستد سراغ آنها و سگ باید چنان آرام نزدیکشان شود که آنها را نترساند. مسابقه بعدی بلند کردن است که سگ باید کنترل گره را به دست بگیرد. این نقطه ای است که سگ واکشیدن را شروع می کند. یعنی در مسیری نسبتاً مستقیم گوسفندها را پیش مربی می آورد. رابطه بین مربی با سگ فقط با سوت زدن یا صدا زدن است.
یه چیزای تقریبا استانداردی وجود داره، مثل سوت زدن برای خواب. یه سوت بلند و شدید. برای اون سوتای بلند شدن کوتاهه. اگه بخوام برم چپ میشه. یا برم راست. و مثل همین یه زبون دارین برای تند، یواش یا معمولی. بنابراین میشه یه زبون خیلی پیچیده و هرچی پیچیده تر باشه میتونی حرکات سگتو بهتر کنی.
و باید گله را از چند دروازه به داخل هدایت کنند. و وقتی گوسفندها به مربی رسیدن باید از پشتش بگذرند. و بعد هم از بین دو مجموعه دیگر از دروازه ها و از مسیر مشخص به بیرون هدایت شوند و اگر چیزی از قلم بیفتد از آنها نمره کم می شود. مسابقه بعدی جمع کردن است که کار مشکلی است. در مسابقات نهایی دنیس گلینگز کانادایی و سگش باید 5 گوسفند را از یک گله بیستایی جدا کنند. و کار سخت‌تر می‌شود وقتی که تنها یک گوسفند باید از گله جدا شود، چرا که همه غرایز طبیعی بقا به گوسفندها می‌گوید که باید با هم بمانند. این سگ کوچک عالی است، تازه 2 ساله است و اینقدر خوب کار می‌کند.
Lie down.
پنی نفر بعدی است. روی و سگش استورمی وینترز یک زوج درخشانند و مسابقات زیادی را از سر گذراندند.
Lie down.
فشردگی مسابقه تماشاگران را هیجان زده نگه می‌دارد و نفس‌هایشان را تا پایان هر قسمت در سینه حبس می‌کند.
This is an educated spectator crowd. این تماشاگرها همه تحصیل کردن، میان اینجا و میدونن دنبال چی میگردن و کی داره بازی میکنه. دست میزنن، اعتراض میکنن، همشون علاقمندن، حسابی علاقمندن.
Lie down.
غریزه این سگ‌های گله اسکاتلندی قابل توجه است و وقتی که آموزش‌های یک مربی ماهر به آن اضافه می‌شود، زیبایی حقیقی یک تیم ظاهر می‌شود. اینجا همه برنده‌اند.
Lie down, Roy.
Come on,
ماس تقریبا 11 سالشه و تمام زندگیشو کار کرده. وقتی حدوداً 3 سالش بود من باهاش رفتم به اولین مسابقه سگای گله و اون از همون اول برنده بود. همیشه سگ خوبی بود. واقعا به خودش مطمئنه. حواسش جمعه. رفتارش با گلش خیلی خوبه. چون که ساکته راحت میذارتشون. با اعتماد به نفسه و گرگ وجودش کمه. میدونی بعضی وقتا گوسفندا به سگ نگاه میکنن و نگران میشن. چون نمیتونن بهش اعتماد کنن. و حیوانا به ماس اعتماد میکنن. برای همین کار باهاش خیلی لذت بخشه چون گله رو آروم میکنه و منم آروم میشم.
این لوکوموتیو 473 از راهن دورانگو سیلورتون است. به خاطر رنگش به آن میگویند زنبور عسل و برای اولین بار در 1949 از آن استفاده شد. زمانی که دنبر ریو گرانده لوکوموتیو 268شان را برای بازار شیکاگو رنگ کردند. این خط آهن که در اصل توسط دنبر ریو گرانده در سال 1882 ساخته شد دلیل وجود دورانگو است. اگر جنرال پالمر تصمیم نگرفته بود که ایستگاه راهنش را اینجا بسازد تا سنگهای طلا و نقره را از کوه‌ها و شهر سیلورتون خارج کند، خیلی احتمال داشت که این شهرک پر رونق توریستی زنده نماند، حالان که هنوز در قرن 21 زنده است.
اینجا هم هتل جنرال پالمره که خود جنرال ساختتش. اون واقعا بنیانگذار دورانگوه. جنرال پالمر و هنری استریتر که سازنده و بنیانگذار هتل استریته با هم مسابقه داشتن که ببینن کدومشون هتل رو زودتر میسازه و استریتر 11 سال زودتر مسابقه رو میبره. چون هتل اون مال سال 1887 و هتل پالمر مال سال 1898. خب اینم یه خونه آجری خیلی بزرگه که مال وایتمن ها بوده و در سال 1884 توسط والتر وایتمن ساخته شده. اگه دقت کنین همه یه پنجره های خونه انعکاس مخصوصی دارن، چون شیشه شون همون شیشه ایه که والتر وایتمن در سال 1884 استفاده کرده و تا امروز دوام آورده.
راهن درانگو به سیلورتون هنوز هم همانقدر که در سالهای 1880 در شکل گرفتن این جامعه کوچک مهم بود، مهم است. در فصل تابستان بیش از 200,000 مسافر از 5 قطار روزانه استفاده می‌کنند که 4 تایشان مسیر 72 کیلومتری تا سیلورتون را در 3 ساعت و نیم طی می‌کنند. در حالی که دیگران از قطار برای آمد و رفت روزانه استفاده می‌کنند، راهپیمایان، کوهپیمایان و قایقرانان از آن برای رسیدن به 3 ایستگاه استفاده می‌کنند که در جنگل ملی قرار دارند. و وقتی آماده رفتنند، خود را به یکی از نقاط تعیین شده می‌رسانند و قطار سوارشان می‌کند. سرعت متوسط قطار 20 کیلومتر در ساعت است. در مرداد ماه بزم بزرگ سال، جشنواره راهن هزاران دوستدار قطار را به این جشن 4 روزه جلب می‌کند. پر بیراه نیست اگر بگوییم که بسیاری از بازدید کننده ها در کودکی قطارهای اسباب بازی هدیه گرفتند و حالا اینجا هستند تا با اسباب بازی های بزرگ سالان بازی کنند.
خب من و زنم خودمون رو وقف حفظ تاریخ راهن کردیم. ما این خط آهن رو اینجا و یکم در کارولینای شمالی داریم، ولی این خط آهن واقعا از نظر تاریخی حرف نداره. همه کارهایی که شما امروز میکنین همونه این که در سال 1882 موقع استفاده از قطار انجام میدادن. ما همیشه سر به سر مردم میذاریم که شما همون گرد زغال رو توی چشاتون و همون غبار رو توی موهاتون دارین و ما برای اونا پول اضافی ازتون نمیگیریم. این دقیقاً همون روشیه که مسافرای قطار اون وقتا توی اون قطارا داشتن. بیشتر قطارای ما 100 و چند سالشونه و لوکوموتیوامون هم توی 80 سالگیان. همه چی با موتورای زغال سوز انجام میشه. تمام خدمه قطار عیناً همون شکل سال 1882 هستن.
یکی از تیکه های مارکوف این بود که بپا اون تیکه چوب رو از قلم نندازی.
یکی از لذت‌های مخصوص جشنواره راهن علاوه بر همه قطارهای دورانگ و سیلورتون، یورکای دن مارکوف از نوادا.
وقتی گرفتمش یه جوری بی سرپرست مونده بود. من راهش رو پیدا کردم که چه جوری راش بندازم و موفق شدم. متوجهی؟ شانس هر از گاهی در خونه بدشانسرم میزنه. خلاصه تونستیم دوباره راش بندازیم و حالا میبینید که اینجاست.
خب وقتی قطار داره از ایستگاه میره، لوکوموتیو معمولاً دوده میده بیرون. با کلکترهای جدید که میذارن اون بالا، احتمال اینکه حریق اتفاق بیفته کم میشه. لوکوموتیو یه عالم دوده میده بیرون، ولی من تمام مدت در امانم چون یه کلاه تازه دارم. من در امانم. یه زنی میگفت وای چه بد. بهش گفتم نه خیلی هم خوبه، خیلی حس خوبی، عاشقشم. من عاشق تصویرش، صداش، بوش و همه چیه این موتور بخارم.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبول ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی. FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
تازه های موسیقی، از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه‌شنبه‌ها ساعت 7:05